بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی سبات الفاظ بحث مفاهیم جلسه 470 دوشنبه مورخ 29/6/95.
طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و نوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام مدرسه نجف مرحومای خویی در بحث مفهوم غایت دو مرحله داشت. مرحله اولین بود که مقام ثبوت، هر جا غایت قید موضوع یا متعلق است مفهوم نداره، و هر جا قید حکم است غایت مفهوم داره. حالا حکم چه مفهوم اسمی باشه یا نسبت حکمیه. این مرحله اول که دیروز اشاره شد. مرحله دوم در مقام اثبات است که ما از کجا بفهمیم که غایت قید حکم است یا قید موضوع و متعلق است. ایشون می‌فرمایند اگر قبل از ادات غایت هیئت بود و نسبت حکمیه و نیز متعلق این حکم صریحاً در کلام ذکر نشده بود، اینجا لا محال غایت قید حکم است. پس بنابراین ملاک مهم این است اگر قبل از غایت نسبت حکمیه بود، مثلا سم الان تسیر شیخا، اینجا جمله ظهور داره که غایت برای نسبت حکمیت و جمله مفهوم داره. حالت دوم، اگر قبل از غایت متعلق حکم صریحاً در کلام ذکر شد و نسبت حکمیه در کلام ذکر نشد، چون متعلق در کلام ذکر شده است امر مشتبه است که آیا غایت قید چه چیزی است؟ ظهور استعمالی این است که غایت قید متعلق است، نه قید حکم، لذا مفهوم نداره. حالت سوم این است که حکم مستفاد از مثالش فرض کنید از صوم مقید الی اللیل، اینجا الی اللیل نمیدونیم که قید موضوع یا قید حکم. مولا در یک دلیل گفته یجب الصوم ثم قال الصوم مقید الی اللیل، اینجا الی اللیل قید اون وجوبه، قید صوم است که متعلق است یا قید موضوع مثلا. خب بله دیگه، بس مفهوم پیش میاد. آیا در لحظه بعد از اول لیل میتواند مولا به ملاک آخر یک وجوب صومی جعل کنه یا نمیتونه جعل کنه؟ بس مفهوم پیش میاد. چرا؟ حکم در دلیل آخر گفته شده، الان میگه از صوم مقیدون الی اللیل، وجوبش هم بیان شده در دلیل آخر. دلیلم زیاد داریم، ما مثال زیاد داریم. بالاخره نمیدانیم آیا این الی اللیل وجوب الصوم معلقون الی اللیل یا نه از صوم المقید الی اللیل واجبه. ایشون میفرماید نقد میرسید، ایشون میفرماید اینجا یک دلیل نداریم که قید حکم باشه یا قید موضوع یا قید متعلق، ظهور استعمالی این قید متعلق مفهوم نداره. حالت سوم، اگر حکم مستفاد قبل از غایت از ماده استفاده شود نه از هیئت، نسبت حکمیه نیست، مثل صوم لا تشرب امثال ذلک، بلکه حکم از ماده استفاده میشه، وجوب، حرمت، امثال اینا. میفرمایند اینجا به دلیل نگاه کنید، دو حالت داره، تارتن حکم استفاده میشه از ماده، متعلق هم ذکر نمیشود، متعلق حکم محذوف است. مثلا مولا میگه یحرم الخمر الا ان تستر الی، ملاکا رو تطبیق کنید، حکم از ماده استفاده شده، ماده حرمت، نصیغه نهی مثلا، متعلق حکم که شرب است محذوف است، حکم از تو موضوع، متعلق حذف شده است. در این صورت مدرسه نجف می‌فرمایند القید یرجع الى الحکم، و جمله مفهوم داره. اگر مستر شدی شرب خمر دیگه حرام نمیشه، اما اگر حکم مذکور به ماده افرادی در کلام ذکر شده بود متعلقم در کلام ذکر شده بود یجب الصیام الی اللیل، حکم از ماده استفاده شده از وجود، متعلقم صیام ذکر شده. اینجا امر مشتبه است، نمیدانیم قید به حکم رجوع میکند یا به متعلق حکم، لذا نمیدانیم که آیا این جمله مفهوم داره یا مفهوم نداره. دقت کردید مدرسه نجف برای مقام اثبات در حقیقت این ضابطه رو دادن، اگر نسبت حکمیه بود متعلق صریحاً در کلام ذکر نشده بود جمله مفهوم داره، اگر متعلق ذکر شده بود نمیدونیم قید حکم است یا قید متعلق، جمله مفهوم نداره. و اگر حکم از ماده استفاده شده بود، باز یه تفصیل دادن، اگه متعلق ذکر نشده بود جمله مفهوم داره چون قید حکم است، اگر متعلق ذکر شده بود امر مشتبه است، نمیدونیم غایت قید متعلق است یا قید حکم است، جمله مفهوم ندار. دقت کنید، باز نقد زیربنایی رو بعدن اشاره میکنیم، فعلا مدرسه نجف هم مثل مرحوم نائینی و مرحوم آخوند از نکته محوری بحث غفلت شده، مورد توجه قرار نگرفته است که آیا غایت قید سنخ الحکم است و به چه دلیل در غایت قید سنخ الحکم است تا مفهوم ثابت بشود. لذا به این نکته محوری در کلمات مدرسه نجف هم پرداخته نشده است. این گرایشات مدرسه نجف بدعاً به آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی. دقت کنید مکتب قوم بدعن به مرحوم آقای حائری ثم حضرت امام توجه به این نکته محوری داشتن که غایت اگر غایت ورای شخص الحکم باشه مفهوم نداره، اگر غایت برای سنخ الحکم باشه مفهوم داره. حضرت امام در تهذیب الاصول جلد اول صفحه 454 برای تثبیت نظریه مکتب قوم مطالب مبسوطی دارند حاوی 5 نکته. اینم خلاصه گیری کنیم عرض کنیم بعد به تحلیل خودمون بپردازیم. نکته اول، ایشون ابتدا مطلبی رو از استادشون مرحوم آقای حائری نقل میکنن. میفرماین استاد ما مرحوم آقای حائری در دورق سابقا قائل بودن که در غایات همه جا مقصود از حکم سمخ الحکم است، لذا غایت مفهوم داره. خب به چه بیان؟ خلاصه بیانشون این بوده است که وقتی مولا یه جمله انشائیه رو به کار میبره، یعنی انشا میکنه حقیقت و طلب را، نه طلب شخصی و جزئی رو. حقیقت و طلب اطلاق داره، اگر انشا کرد طلبی رو و غایتی هم برای او ذکر کرد، معناش این است که این غایت غایت حقیقت و طلب است و حقیقت این طلب با همه افرادش مقید به این غایت است. چند مولا می فرماید تمام صومهای واجب مغیاب شیخوخت است، اگر پیر شدی هیچ فرد صوم رو بر تو واجب نمی کنه. لذا صوم حتی تسیر شیخا از صوم واجبون الی ان تسیر شیخا مفهوم داره، یعنی کل موارد صوم، یعنی طبیعت صوم، یعنی حقیقت صوم به تمام افرادش مقید به شیخوخت است. پس غایت مفهوم داره. حضرت امام می‌فرمان مرحوم آقای حائری ابتدا این نظریه را داشت. نکته دوم، امام می‌فرمایند سپس مرحوم حائری از این نظریه‌شون عدول کردند و فرمودند ما دلیل نداریم که در جملات غایه مقصود سنخ الحکم باشه، بلکه دلیل داریم که مقصود شخص الحکم است، لذا جمله غایه مفهوم نداره. دلیلشون چیست؟ وجدان است. می‌فرمایند وجدان حکم می‌کنه که در جملات غایه مقصود شخص الحکم است و نه طبیعت الحکم. چجور وجدان حکم می‌کنه؟ با یه مثال می‌زنم. مثال خودشون حضرت امام بازگو می‌کنن، تلمیذ ایشونن، می‌فرمایند اگر کسی بگوید به عبدش اجلس من الصبح الى الزوال، مدیر مدرسه و خادم مدرسه میگه تا ظهر تو مدرسه باش، جمله مغیاست. شما میگید سنخ الحکم است و مفهوم داره؟ اگه سنخ الحکم باشه معناش اینه ظهر به بعد به هیچ وجه من جلوس در مدرسه ره برای تو الزام نمی کنم. مفهوم اینه، سنخ الحکم اینه، اجلس الی الزوال، یعنی از ظهر به بعد دیگه جنس جلوس برای تو لازم نیست، به هیچ وجه به هیچ ملاکی نباید مدرسه بنشین. خب بنابراین اگر همین مولا بلا فاصله بعد بگوید ولکن اذا جاء زید فجلس الى الغروب، این جمله دوم باید در تعارض با جمله اول باشه. اگه مفهوم داره اینه، من برای بعد از ظهر جلوس برای تو در مدرسه دیگه الزام نمی کنم، مفهوم معناش اینه. بعد بلافاصله بگه ولی اگه زید آمد، اگه فلان استاد آمد بعد از ظهرم بمون. این باید به مولا نگاه کنه بگه آقا بچی تناقض میگی تو، جمله اولت مفهوم داره، یعنی دیگه من برای بعد از ظهر جلوس در مدرسه رو جعل نمی کنم، که تو دوباره جعل کردی جلوس در مدرسه رو. مرحوم آقای حائری می فرماین در حالتی که عرف بین این دو جمله هیچ تنافی نمی بیند، میگه جمله اول درسته، به یک ملاک تا ظهر در مدرسه باشی کافی است، ولی ممکنه به یک ملاک آخر یه وجوب دیگه برات جعل کنم. یعنی مفهوم نداره جمله، یعنی شخص الحکم است. لذا وجدان حکم میکند که در غایات غایت قید شخص الحکم است، لذا جملات غاییه مفهوم نداره. این نکته دوم. حضرت امام کلمات محقق حائری استادشونه یه رفت و برگشت تبیین میکنه. نکته سوم، خود حضرت امام در مقام قضاوت می‌فرمایند ما کبرای کلی که در کلام مرحوم حائری آمده است قبول داریم. یعنی اگر اقامه دلیل شد که حکم در جملات غاییه سنخ الحکم است، جنس الحکم است، طبیعت الحکم است، لا محال عرف میگه با ارتفاع غایت جنس حکم منتفیست، و جمله مفهوم داره. حالا من مثال میزنم، اگه مولا به این لسان بگه مفهوم رو بیاره تو منطوق، به خادم مدرسه بگوید من به هیچ وجه به تمام جهات میگم فقط تا ظهر تو مدرسه باش، به تمام جهات میگم فقط تا ظهر تو مدرسه باش، به همه ملاک ها. خب اگه بعد بگه ولی اگه زید آمد بعد از ظهرم بمون، میگن آقای مولا چرا بی‌ربط میگی؟ از این بر میگی به تمام جهات و اسباب فقط تا ظهر بمون، از این بر میگی ولی اگه زید آمد بعد از ظهرم بمون. امام میفرمان اگه شما از دلیل استفاده کردید سنخ الحکم است، همه افراد حکم مغیابی غایت است، جمله مفهوم داره، جمله بعدی مناقضه، نباید مولا بگی. ولی اگر در جملات غاییه مقصود سنخ الحکم نباشه، شخص الحکم باشه، بلا شبهه جملات غاییه مفهوم نداره و دال بر انتفاع شخص الحکم عند انتفاع الغایه است. نکته چهارم، نه امام میخوان اون کبرای کلی رو تثبیت کنن، قبول کنن حرف مرحوم ها، اما در مقام مصداق چطور حالا اشاره خواهیم کرد. فعلا میگن ما یه حرف رو قبول داریم، که ان امام میخوان یه تعریضی هم به مکتب مرحوم ناینی داشته باشن. اینو خوب دقت کنید در کلمات امام، همینجا خوب دو سفر مطالعه بکنید. امام میخوان یه تعریضی هم به کلمات مرحوم ناینی داشته باشن که آی ناینی از سنخ الحکم غفلت کردید، شما غفلت داشتید، ملاک اینه. لذا بله اگه سنخ الحکم باشد غایت برای سنخ الحکم باشه مفهوم داره، اگه غایت برای شخص الحکم باشه مفهوم نداره. این در مقام کبرای کلی. حالا در مقام اثبات چجوری؟ نکته چهارم دقت کنی، ایشون میفرماین اگر شما در جملات غاییه فهمیدید غایت به حکم برمیگرده، لا محال ظهور عرفی داره، در این که سنخ الحکم مراد است و جمله مفهوم داره. ولیکن اگر غایت قید حکم نبود، قید موضوع یا قید متعلق بود، مقصود سنخ الحکم نیست و مقصود شخص الحکم است، لذا جمله غاییه مفهوم نداره. نکته پنجم به یه سوال جواب میدن، حالا بالاخره در جملات غاییه قید موضوع است یا قید متعلق است یا قید حکم است؟ حضرت امام می‌فرمایند اینجا در مقام اثبات میزان تام نداریم، نمتونیم یه قاعده به دست بدیم که غایت قید موضوع است یا قید متعلق است یا قید حکم است. مقامات، ترکیبات، مناسبات و قرائن مختلف است. هر جا فهمیدید غایت قید حکم است مفهوم بگیرید، و هر جا ندونستید یا فهمیدید غایت قید موضوع یا قید متعلق است، جملات غاییه مفهوم نخواهد داد. بله؟ خب اگه قید سنخ الحکم باشه انحصار هم درش هستیم. حالا ما توضیح میدیم حلقه مفقوده در کلمات آقایون زیاده. با این روش بحث ما انظار مکتب نجف و مکتب قوم، انظار 5 نفر از اعلام روشن شد. ما در مقام بررسی ابتدا وارد میشیم تحلیل خودمون رو از مفهوم غایت ارائه میدیم و در حقیقت مدعای مکتب قوم رو، کبرای کلی رو قبول داریم. اگر غایت قید سمخ الحکم بود مفهوم داره، غایت شخص الحکم بود مفهوم نداره. بعد در مقام اثبات چرا غایت اگر به حکم برگردد قید سنخ الحکم است که حضرت امام ادعا کردن ولی تحلیلی برش ارائه ندادن؟ حکم. حالا میرسیم، ما خودمون توضیح میدیم. بذارید اون تحلیلمونه بگیم ببینیم ایشون کلمه دارن اینجا، ولی خیلی به استدلال نه در قوام استدلال دخیل، نه در نقد بر استدلال. بررسی میکنیم اگر غایت قید حکم است، به چه دلیل قید سنخ الحکم است و به چه بیان. ثم اشاره‌ای به مقام اثبات خواهیم داشت. بعد هم در پایان اشاره میکنیم به نظریه احد الاعلام حفظه الله، استادمون در مسجد اعظم، که به ایشون نسبت داده شده. اگر غایت قید متعلقم باشه بازم مفهوم داره. ما مطلب ایشونم مطرح میکنیم و نقد خواهیم کرد، ثم در آخرین مرحله به بعضی از تطبیقات اشاره میکنیم. روز عید غدیر رو پیشا پیش، عید اکمال دین و اتمام نعمت رو به ولی النعمه من حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف عزه حاضر تبریک عرض میکنم. انشالله عمر و حیاتی بود. روز شنبه بحث رو پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی خوبه دیگه، خوبه. بله، یکی از رفقا قبل از درس صبح بعد از حرم یه خوابی دیده بود، گاجهای خوابی دیدی، خوابشم تعریف کرد. ما گفتیم خواب دیدی خوش باشه. گفت خواب دیدیم یه مجلس عقدیه. بعد شما دست بردید تو پاکت 5 تا 10 تومنی نو به من دادید. گفتم خواب دیدی خوش باشه. مقصود شما را خوابید. Thank you.